بسم الله الرحمن الرحیم. بله یادم رفت دقت کن بحث ترشح رو میفرمایید. ببینید حالا من یادم رفتش رفته که یه تأمل بکنم مثلا، ولیکن در این حال او که همون ترشح و تولده که آیه خوینا هم به همون معنا میگیرن فرمایشات آیه ناینی رو، یعنی به همون معنای تولد علی و معلولی در بیاناتشون میگیرن و از فرمایش ایشون اصلا یاد میکنن. حالا بازم من بازم باید بله نه نیاز به این داره که تأمل کنم، یعنی تا تأمل نکنم اینجا نمیتونم بگم. آره اینجا اصلا تمرکز نمیکنیم روی عبارات. آره بله نه خب روی مطلب نه، این که ما دفاع میکنیم ازش، ما دفاع میکنیم ازش 100% دفاع میکنیم، شکی درش نیست. این کاغذ قبلی رو بدید به من. بله بله خب خب هو الوجوب القهري المتولد من إجابة المقدمة بحيث يريد المقدمة عند الالتفات إليها ولا يمكن أن لا يريدها فالمقدمة متعلقة لإرادة الأمر. خب هلا إنتو إنجا درست مشكين وليس إسناد وجوب إليها بل يكون خب لنا إرادة از مبادئ مستقلة بل يكون مقهورا في إرادتها بعد إرادة المقدمة. خب ولو على جهة الإجمال. خب یعنی در واقع اراده به سمت مقدمه متولد از اراده به سمت مقدمه متولد از اراده ذل مقدمه است.
من خودشون میگم که وقتی که ذل مقدمه باشه حتما مقدمه را اراده میکنه.
یعنی چه حتما اراده میکنه؟ یعنی مقهور ارادش دیگه؟
نه مقهوره. چرا؟ چون دیده و میدونست که غیر از این، یعنی در همون زمانی که امر به ذل مقدمه را اعتبار کرد، امر به مقدمه را هم به ناچار باید اعتبار
کنند. یعنی احسن. خب پس
ایراد شما ایشون وارد نیست.
خب
که در امور اعتبار معتبر لازم است. اینجا اعتبار معتبر بود، اما اعتبار معتبر از روی ناچاری.
خب قهریه در امر قهری که
اعتبارش هست. شما گفتین اعتبارش هست دیگه، نه که نباشه. شما گفتید که این ترشح قهری در امور تکمینی جا داره.
خب نه در امور قهری. خب. و قبولم نداریم اینجا همچین چیزی شده. خب چی میگه؟ میگه آقا بل یکون و مقهورن فی ارادتها
هم هست.
یعنی چی هم هست؟ یعنی اینکه مقهور این اراده یا نه؟
بله مجبوره، اما چون دیده بود ببین
عامه
وقتی
میخواد امر کنه به ما همین قبول نیست دیگه.
این یه بحث دیگه.
خب
اینو شما نفهمیدید.
چی؟
چون اعتباری نیست در ناحیه مقدمه.
خب
پس ما نمیتونیم
جاش ترشح اصلا معنا نداره در اینجا.
بحث ترشح
خب
اینه در حالی که اینها وجوب و احکام شرعی اعتباری هستن.
بله
نمیشه قهری باشه اینها. درک
اینطوریشون درست درست. خب
حالی که ایشون هم داره نمیگه اینجا اعتباری نیست، که اعتبار هست.
اعتبار
اعتبارش قهریه.
اعتبار قهریه. ما میگیم اصلا این معنا نداره اصلا قهری بودن اعتبار. آخه خب به هر حال ببینید آقای، ببینید دقت بکنید آقای ببینید آقای ناینی میفرماید این اعتبار مربوط به مقدمه، یعنی اعتبار وجوب مقدمه، مقهور هست یا نه؟
بله این بحث دیگه است. شما اینو نفهمید.
ما چی گفتیم؟
شما فرمودید که امور قهری در امور اعتباری راه ندارد. خب اعتبار تابع اعتبار معتبر است.
درسته.
اینجا معتبر اعتبار نکرده.
ببینید معتبر
اعتبار نکرده.
خب نمیتونه اعتبار چیز کنه.
اعتبار نکرده فرمودید.
خب
اعتبار کرده، اعتبار دایو ناینی اعتبار
کرده،
اما اعتبارش مقهور است.
درست.
حالا شما اینو میگید که در امور اعتباری مقهوریت معنی یه بحث دیگه. اینو نفرمودید فرمودید.
آخه ما وقتی ما بیایم بگیم که آقا نمیتونه اعتباری مقهور بشه،
نه
اصلا ما حرفمون اینه اصلا امور اعتباری قابلیت مقهوریت رو نداره. خب چی ما الان در عبارت چی گفته ایم؟
شما گفتید امور
درسته؟
و در اینجا معتبر اعتبار
نکرد.
حالا معتبر اعتبار کرده اما این اعتبارش قهری بوده.
اعتبار که غلط نمیتونه اعتبار قهری باشه. کو الان عبارت ما که گفتیم کدوم میشه؟ احتمال دوم. خب قابل پذیره چون ترشح و تولد و ارتباط علی و معلولی در امور تکوینی و خارجی متصور و معقول نیست. مانند تولد حالا و اما در امور اعتباری مثل اوامر و نواهی ایجاب و تحریم که تحقق هر فردی از اونها نیاز به اعتبار و معتبر دارد ترشح و تولد قهری معقول نیست و اساساً یک امر اعتباری از اون جهت اعتباری دانسته می شود که تحقق اون وابسته به اعتبار معتبر بوده و بدون آن محقق نمی گردد. خب ما کجا الان چی گفتیم اینجا؟ مشکل چیه؟ تولد در اینجا راه نداره. خب خب بعد کلام آقا یه چیز آوردیم فرمایش آقا ها قبلش درست ببینید قبلش خب درست. خب این است که مراد وجود ارتباط علم این به این معنا که بحث شود آیا از امر به یک ذل مقدمه و وجوب آن امر دیگری متولد و مترشح شده و به صورت قهری به مقدمه آن تعلق میگیرد یا خیر. محقق ناین و محل نزاع را ملازمه بین وجوب شیء میداند در تفسیر وجوب مقدمات اینطور گفته المراد من الوجوب فی المقام هو الوجوب القهری المتولد من ایجاب ذل مقدمه.
خب ما ادامه که توضیح میده منظور اینه که اعتبار کرده
نه این که شما میفرمایید که ما گفته ایم اعتبار نشده کجا این حرف رو گفته ایم الان ما اینو دنبال میگردم. خب میگیم دیگه ما
ایرادی که شما به معنای دوم میکنید چیه؟ ایراد اینه که در امور اعتباری باید معتبر اعتبار کنند بدون اعتبار معتبر محقق نمیشه.
خب
خب
نمیشه محقق نمیشه. خب بازم
اعتبار قهری نمیشه
اون یه واسه دیگه نگفتید دیگه. شما ایرادی که میشه
وارد میکنید که در امور اعتباری تابع اعتبار معتبر است، یعنی تا معتبر اعتبار نکنه امر اعتباری معنا نمیشه.
مقهور چیز دیگه ای قرار نمیگیره.
نگفتید شما
خواهر
نگفتید.
ببینید آقا ما در اینجا میگیم که ولی به این معنا که بعض آیا از امره به زل مقدمه وجوب آن امر دیگری متولد و مترشح شده و به صورت قهری به مقدمه آن تعلق میگیرد یا خیر. میتونه اصلا چنین امری متولد بشه؟ میتونه چنین چیزی حاصل بشه؟ خب کما این که مرحوم آقای ناینی در تفسیر قضیه میگه که هو الوجوب القهری المتولد من ایجاب زل مقدمه، وجوب قهری که از ایجاب ذل مقدمه متولد میشه. حالا
نه وجود قهری من دون ال اعتبار شما چون امروز اینجوری فرمودید رو ایراد کردید.
من دون ال
اعتبار چون اعتبار هست اما اعتبار قهریه.
آخه ما همین رو داریم نقد میکنیم که اصلا نمیشه اعتبار قهری باشه اگر اعتبار یک امر قهری.
نقدتون رو نقد نکردید. شما گفتید که وجود قهریه بدون اعتبار که نمیشه که. باید اعتبار معتبر باشه.
آقای
ناینی میگه اعتبار
معتبر. خب نه اعتبار نیست.
خب بعد اون یه بحث دیگه میتونید بگید آقای ناینی آقای ناینی شما فرمودید اعتبار آقای عامر نسبت به مقدمه اعتبار تحریز اعتبار ملازمه با اختیار.
خب ببینید یه مرتبه شما در مقام نقد تفصیلی فرمایش آقای ناینی هستید. ببینید نه اسناد درسته. یه مرتبه ما میخوایم نقد تفصیلی فرمایش آقای ناینی رو بکنیم اون یه مسئله است. یه مرتبه ما میخوایم بگیم بله آقای ناینی میگوید وجوب ذل مقدمه وجوب قهری متولد از وجوب ذل مقدمه شست. حالا چگونه او قابل نقده، ما کاربون نداریم، اونم خودش قابل نقده که آقای ناینی شما آمدید گفتید اراده ذل مقدمه خود به خود اراده مقدمه را به همراه دارد، یعنی اراده مقدمه مترشح از اراده چی؟ ذل مقدمه است. و چون اراده ذل مقدمه مترشح از اراده ذل مقدمه است پس اعتبار به تبع اراده مترشح از اعتبار به تبع اراده ذل مقدمه می باشد. تفصیل ایشونه، بیان ایشونه که ما اصلا اونجا وارد نقد میشیم میگیم بله اصلا کلا این حرف شما از اساس غلطه. این که شما میگید که اراده ذل مقدمه مولد اراده مقدمه هست، این رو ما اصلا قبول نداریم. مضافاً بر این که معنای حرف شما اینه که خب از اراده ذل مقدمه که اعتبار وجوب برای مقدمه را به همراه داشته است، اراده مقدمه که اعتبار وجوب مقدمه را به همراه داشته است، اینطور نتیجه میگیریم که از اعتبار وجوب مقدمه اعتبار مقدمه همچین مترشح و متولد میشد. اون بحث نقد دیگه ایست. ببینید آقای لسنه، اونو ما حرف نداریم که منشأ کلام چیه، تحلیل چیه، اون تحلیل درست، توجیه درست یا نه. اما ما سوال میکنیم، آقای نائینی میفرماید وجوب مقدمه متولد قهری از وجوب ذل مقدمه است یا نه؟ خب کدوم رو هنوز که نگفتیم؟ ها بله قبل
الان ما فی ادارت المستشهدین اصل مقدمه بودن این امور رو نفی کرده و میفرماید اطلاق مقدمه فلان. خب آقای ادارت المستشهدین اول بحثش میگه انقسام المقدمته الى خارجیت و داخلیه کما عرفتن، یعنی مقدمه بودن رو پذیرفت. حالا یه وزن که تماس کرده شما فرمودید که نه، لابلای بحثایی که ایشون داره مطرح میکنه یکی از ایرادایی که از که امر به مقدمه داخلی
عرفته قبلش در کجا بوده؟
هرچی گشه بده
نکنه ها نیست، به خاطر اینکه نیست وجود نداره، فقط اشاره شاید در لابلای کلاماتش اشاره به چنین انقسام شده.
مقدمه رو میگه مقدمه رئیس سبب باشد، رئیس شرط باشد، رئیس مانه باشد، رئیس موعد باشد، اون کلیتی که گفت اینا هم شامل میشه، چون مقدمات داخلی داخل هم موعد میشه. بعد ایشون شما بحثو دیروز دو قسمت کردید، اطلاق مقدمه بر مقدمات داخلیه محور دوم است که امروز میخواهید ادامه بدید، این است که آیا بعد از اینکه ما مقدمیت اینها را پذیرفتیم امر میتونه بهشون تعلق بگیره نه. آقای اصفهانی تو هدایت المستشهدین بحث دوم اصلا پیگیری میکنه، یعنی ادله ای را ذکر میکنه برای کسانی که میفرمایند امر نمیتونه تعلق بگیره، در مقابل هم ادله ای را ذکر میکنه برای کسانی که میتونه امر تعلق بگیره، بعد جمع بندی میکنه. اصلا این بحث رو ایشون نفهمیدم،
همون عبارتی که عرض کردم
حواشی که شاگردان مرحوم شیخ هم نوشتن به شیخ اسناد ندادن، چون شیخ میگه قد یوشکلو، شاید منظور یوشکلو یه اشکال فرضی باشه، فقط آقای مشکینی تو حاشیه گفته هدایت المستشهدین، احیاء تراث هم گفته هدایت المستشهدین، از ادالی هم گفته هدایت المستشهدین، و هیچ کس توضیح نداده، و شما تو حاشیه کفایی همین بحثی که به فارسی دیروز گفتید و به عربی گفتید، حالا اینکه باید ما اینو پیدا کنیم به هدایت المستشهدین، یعنی ایشون همین تفسیر گفت ایشون چی نگفته؟
عبارتی رو که دیروز ما گفتیم عینیت رو دلالت داره، یعنی عین هم دیگه
اون در مقام ایجا... بحث دوم گفتن
نه در ابتدای بحث گفتن
در مقام بحث دوم فرمودن که اگر بخواد امر به مقدمه تعلق بگیره، چون مقدمه عین ذل مقدمه هست و ذل مقدمه عین مقدمه، دوتا هم معنا نداره. بعد بحث باعثیت و دائمیت رو در ادامه مطرح میکنن که امری که مولا صادر میشه به جهت بحث، اگه تحریک به سوی ذل مقدمه صادر شد، خب تحریک به مقدمه آدم هست، تحریک مستقل معنا نداره.
اون را بعد ببینید مرحوم آقای اصفهانی تصریح نکرده بحث سبق زمانی رو، ما نمیگیم ایشون تصریح کرده. حالا ببینید با استفاده، البته این نکته تون در این جهت چیزه که ما جا داره در این مورد خدمت شما عرض بشه، الا ما فی کفایت الاصول مطرح بشه، اما عینیت هست. ببینید نه ببینید دقت بکنید،
نگاه میکنید که به عبارتهای مرحوم شیخ تعلیق زد و مثل محقق رشدی مثل دیگران هیچ کی قد مشکل رو هیچی نگفت.
بله خب حالا
اولین کسی که گفتم محقق
مشکینی بود،
بعد احیاء تراث هم این چاپ جای سیستانی
بله
بعد از عالی هم گفتین و شما با
ذرس البته ما
خلاصته رو
بله
ایشون اینو گفته و شما دارید
خلاصه ای که ما در اونجا مطرح میکنیم به حسب اون چه در متن کفایه مرحوم آقای آخوند داره میگه،
یعنی
در واقع بله
خلاصه
ببینید نه فهمت. گفتیم که لعل که چی گفتیم؟ گفتیم که مستشکل کیه؟
شما گفتید که مستشکل بعضی افاضل هستن، همون جوری که هدایت المستشهد اسمان دادن و شروع کردید اون چیزی که هدایت المستشهد فرمودن
نه در مقام بیان اشکاله، در مقام بیان اشکال میگیم بله نه در مقام بیان اشکال آقای آخوند میگیم. با. خب حالا باشه این مطلب رو تمام بکنی یمکن علی قال رو.
ما اومدیم که بعد از چندین سال که بحثا رو خوندیم که فایه رسائل رو و با تحقیق هم میکنیم، نه اینکه وقت نذاریم نگاه میکنیم. حالا اومدیم اینجا، اگر از اینجا میخوام بریم یه محصل صحیح دست ما میبینیم. اما قرار باشه اگر همون مزبزب قبلی باشیم که نگاه کنیم، شاید عراقی نگفته، شاید نایی نگفته، شاید
نه، ما اون چرا اسناد به کسی میدیم بلقت ازش دفاع میکنیم. قایت الامر نه ببینید، باید دقت کنید، باید تأمل کنید. الان شما در قضیه آقای نائینی اگه یه مقداری تأمل بیشتر بکنید، آره خب اگه فهمیده باشید نباید بگید آقا اسناد این قضیه به ایشون بی مورده. آره خب به هر حال آره
مثلا عنایتی نمیشه. شما رو فهمیدیم، شما همه بیانتون کاملا میتونیم الان توضیح بدیم. آقای نائینی هم چی میگه ایراد شما رو میتونیم.
خب میدونیم
تو جلسه قبل نفهمیدید.
بله ما شما میگید آقا در اینجا صحبت کردید که اعتبار کنه، ما در بیان چیزی نمیبینیم به این صورت که خود ما بیان مطرح کرده ایم. بله چی؟ گفتیم بدون اون محقق نمیشد. اینو میخواد بگید؟ خب خب الان هم میگیم نمیشود. عجب روزگاری. آقا اعتبار کرده آقای نائینی و از اون راه میخواد توجیه کنه ترشح و تولر را، ولی راهش غلطه. این دلیل بر این نمیشود که یک امر اعتباری بدون اعتبار معتبر محقق میشه. آقای نائینی آقا آمده فرموده که بله ما اعتبار کردیم. اعتبار را از کجا به دست آوردیم؟ از اراده. اراده مولد اعتبار شد. نه خب اینا همه اینا را که نباید بگیم که بابا اگه ما بخوام همه این چیزا رو بگیم که باید هر جلسه هر با آقای نائینی رو امثاله. ببینید اصل استناد کلام با آقای نائینی درسته.
شما از آقای نائینی فرمودید و ما فهمیدیم این بود که آقای نائینی بین وجوب زد مقدمه و وجوب مقدمه رابطه علی مقدمه است. چون زد مقدمه امر دارد، پس مقدمه هم به ناچار امر دارد. این امرش هم قهریست. بعد اومدید ایراد کردید.
نه ای توضیح ندید آقای لستنی. ببینید شما هر جایی بیان بکنید ما میگیم آقا جون من اصل اسناد این سخن که مرحوم آقای نائینی از جمله کسانی است که وجوب مقدمه را مترشح و متولد به صورت قهری از وجوب مقدمه میداند، این درسته، هیچ شکی هم درش نیست. غایت الامر در مقام توجیهی که مطرح میکنه استدلالی که برای تولد و یا این ترشح مطرح میکنه این اشکال داره، اون یه بحث دیگه ای. اصلا ما میگیم آقا ایشون استناد میده، میگه آقا ترشح پیدا میکند وجوب مقدمه از ذل مقدمه، تولد پیدا میکند. ما میگیم وجوب مقدمه امر اعتباریه، امر اعتباری متولد از امر دیگه ای نیست، نیاز به اعتبار معتبر داره. میگید آقای نائینی خب اعتبار کرده. میگیم آقا اعتبار اصلا غلط، اعتبار کجا کرده؟ چی رو اعتبار کرده؟ اعتبار کرده وجوب مقدمه رو، و اعتبار وجوب مقدمه رو میگه ذل مقدمه رو میگه متولد از اراده ذل مقدمه است. اعتبار وجوب برای مقدمه هم میگه متولد از اراده مقدمه است. خب این که غلط اصلا. اما این بیان ایشون که میگه آقا اعتبار کرد، خب اعتبار کرده یه اعتبار اساس نداره آخه.
خب
حالا عرض بکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله اللهم صل علی محمد و آل محمد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره تصحیح اطلاق مقدمه بر اجزاء داخلیه بود که ما عرض کردیم در جلسه قبل ملاک مقدمیت یک مقدمه برای شیء دیگر آن است که اون شیء دیگر احتیاج به این مقدمه داشته باشد و تقدم رکن برای مقدمیت نیست. اگرچه اسنینیت و دعیت چه در صورت حاجت و چه در صورت تقدم مورد نیاز است. یمکن ان یقال، ممکن است اشکال شود به این سخن و بگویند میان اجزاء داخلیه یک شیء و خود اون شیء مرکب از اون اجزا، اون شیء مرکب از اجزا اسنینیت و تعدد قابل تصور نیست، چون اگر این اجزاء داخلیه قطع نظر از جزئیتشان برای هیئت مرکب لحاظ شود، اینها حقائقی بیگانه از این هیئت مرکب خواهند بود. مثلا رکوع اگر به لحاظ این که جزئی از اجزاء مرکب صلات است لحاظ نشود، بلکه به عنوان این که یک عمل انحنایی و از مصادیق عرض کیف است لحاظ بشود، قطعا این عمل یک حقیقت بیگانه از نماز است و به این لحاظ قطعا ارتباطی به مجموعه مرکب مثل صلات ندارد، تا چه رسد به این که مقدمه اون مجموعه بر او اطلاق بشود. و اما اگر به عنوان جزء تشکیل دهنده مرکب و اون چه که مجموعه را شکل می دهند لحاظ بشوند، این در واقع لحاظ این اجزا، هر یک از این اجزا به همراه و با سایر اجزا است که گفته شد اجزا به این لحاظ ذی المقدمه هستند، در نتیجه رکوعی که به عنوان جزئی از مجموعه شکل دهنده صلات لحاظ می شود این مجموعه است، نه جدای از آن. دقت بفرمایید، مستشکل می گوید رکوع برای اون شما دو تا لحاظ مطرح کردید، گفتید یکی ذاتش خودش لحاظ شود، به اعتبار اینکه ذاتش و خودش لحاظ شود مقدمه برای مجموعه است. یکی اینکه نه، این رکوع در کنار سجده و تشهد و مجموعه دیگر لحاظ شود، به این اعتبار ذل مقدمه است چون جدای از ذل مقدمه نیست. منظورتون از لحاظ ذات رکوع چیه؟ رکوع به معنای انحناء، یک عمل انحنائی به عنوان فردی از افراد کیف، عرض کیف، اگر این باشه خب عمل انحناء در خارج خیلی وجود داره و اینا اصلا و ابدا هیچ ارتباطی اصلا به صلات و مجموعه ندارن، تا چه رسه بخواد مقدمه بشن. و اما اگر ما رکوع رو به همراه مجموعه او لحاظش کنیم، شما گفتید آقا میشود ذل مقدمه دیگه، چون رکوع در کنار تشهد سجده و غیر ذل یعنی مجموعه، اگر این رکوع در کنار اینا لحاظ نشه مجموعه محقق نمیشه، این که رکوع در کنار اینها لحاظ شد مجموعه محقق میشه، خودش ذل مقدمه، مرتبط هست اما ارتباطش به چه صورته؟ به صورت این که این میشه ذل مقدمه، نه این که مقدمه برای ذل مقدمه بشه. در پاسخ این ممکن است اینطور گفته بشود که هر جزئی از اجزاء داخلی به عنوان جزء تشکیل دهنده مجموعه و مرکب لحاظ می شوند، مجموعه و مرکب لحاظ می شوند و به این لحاظ این اجزاء ذل مقدمه نیست، بلکه مقدمه است برای مجموعه مرکب، اگر چه لحاظ آن جدای از لحاظ مجموعه نیست. به تعبیری ملحوظ دوتاست، یکی رکوعی که شکل دهنده مجموعه به همراه سایر اجزا می باشد، چون رکوع که به تنهایی مجموعه را شکل نمیده، بگیم تصورش عین تصور مجموعه است، نه، رکوع در کنار دیگران که لحاظ شود مجموعه را شکل میده، به این اعتبار مقدم است. و دوم مجموعه شکل یافته از اون جزء و سایر اجزا که در ملحوظ دوم جز کل لحاظ نشده است، به خلاف ملحوظ اولی که جزء کل به همراه سایر اجزاء کل لحاظ شده است. اگرچه این لحاظها جدای از هم نیستن، نیستن، و اگر ما تعدد اعتباری بین دو چیز را در حصول اسنینیت و تعدد کافی بدانیم و از طرفی احتیاج احدهما یعنی کل به دیگری یعنی جزء در مقابل سایر اجزا محرز باشن، اون وقت است که اطلاق مقدمه بر اجزاء داخلی مانعی نخواهد داشت. و در هر حال چه مقدمه بر اجزاء داخلی اطلاق بشود، و چه اطلاق نشود، از اونجا که از اونجا که تعلق امر تبعی به این اجزا با مشکل مواجه هست، تفاوتی بین این دو نظر در ما نحن فیه وجود نخواهد داشت. الان شما ببینید، حالا اسنینیت درست کنید، اسنینیت درست نکنید، فقط ثمرش در اینه که شما اگر اسنینیت درست نکنید دیگه نوبت به بحث دوم نمیرسه، یعنی دیگه نیاز نیست ما بحث دوم چیکار کنیم، مطرح کنیم. اما اگر اسنینیت درست بشه، مقدمیت درست بشه، اون وقت بحث کبروی دوم چه میشود؟ طرح میشود. حالا چه مقدمیت برش اطلاق بشه یا نشه؟ اصلا ما فرض بگیریم اصلا اصل اطلاق مقدمیت بر اجزای داخل مشکل داشته باشه، اما به صورت فرضی میشود بحث دوم رو علاوه فرض اطلاق مقدمیت بر اونها هم چیکار کرد؟ بحث دوم رو مطرح کرد. خب این از خدمت شما عرض بشه که بحث اول. و هم عرض کردم دیگه، ببینید اگر اطلاق مقدمیت، ما که میگیم میشه، اما اگر نشد نوبت به بحث دوم نمیرسه دیگه، بحث کبروی. عرض میکنم وقت به صورت عرض کردم علا فرض میشه اون وقت فقط بحثش کرد دیگه، نیاز به بحث نیست. لذا عرض کردم کسی که مقدمیت رو منتفی بداند دیگه طرح بحث دوم خیلی ثمره ای نخواهد داشت. تا چی؟ این مقدمه باشه یا نباشه؟ مثلا چه اثر دیگه میخواد مثلا بشه؟ در خب
خب اگر اینها رو ما مقدمه مستقل بدونیم و اینها رو یک عنوان مستقل شرعی قبولشون بکنیم، شک کنیم که آیا فلان شی در این حسب نیست، در اینجا میتونیم اتفاقگیری کنیم. اما اگر اینها رو نه، فقط لحاظشون در شریعت در قالب،
خب اون بر علاوه فرض است که ما معذوری در دومی نبینیم دیگه، یعنی تعلق امر رو با آنها مانع نبینیم.
نه امر تبعی و غیری به عنوان رکو، نه به عنوان مستقلی در خودش بحث.
خب اونا ما بحثمون در اونا نیست، ببینید ما در رکوع جز داریم بحث میکنیم. بله در مورد وارد شده که اصلا کلن سجده مستحب.
ببینیم شما میفهمید که اگر ما اینها رو چه مقدمه بدونیم و ندونیم،
خب
حالا ای حالت این بحث ثمره‌ای نداره، تفاوت این دوتا. چرا؟ چون ما بعدا به این نتیجه میرسیم که تعلق امر تبعی به اینها با مشکل مواجه است.
خب
اما این ثمرش فقط در اینجا ظاهر نمیشه. که ما امر به اینها به صورت تبعی و غیری تعلق بگیره یا نگیره، بلکه ثمره اثبات عنوان مقدمیت برای اینها در
خب مثلا در اون جایی که شما مطرح کرده چجور مثلا ثمره میده؟
عنوان مقدمیت اینها رو قبول کردیم که اینها مقدمه هستن، در جایی که ما شک کنیم که مثلا همین نماز 10 جزئیه یا 11 جزئیه، یعنی تونستیم اقل و اکثر درست کنیم.
خب
اگر اقل و اکثر درست کردیم نسبت به مازاد برای جاری، اما اگر اقل و اکثر جاری نکردیم نتونستیم درست کنیم، اینا رو مقدمه ندونستیم، مجموعه واحد تونستیم، مثل امور بسیط باشون برخورد میشه نه مثل امور مرکب.
در صورتی که امر راه داشته باشه، امر دوم، امر غیری،
شما میفرمایید که چون ما بعدا اثبات میکنیم که تعلق امر به این مقدمات علی ای حال منجر به مشکل است، لذا ما چرا بپذیریم که اینا مقدمه هستن؟ چه بپذیریم مقدمه نیستن؟ ثمره ای نداره.
سلا ممکنه ما بری جای دیگه ثمره پیدا کنیم، ولی بحث ما ثمره نداره حداقل. بله ببین، در بحث ما ثمره نداره. ممکنه بله، ممکنه یک ثمره جدایی از این قضیه هم براش مطرح کنیم، اما در بحث فعلی ما ثمره ای براش مترتب نخواهد شد. اما بحث دوم
سلامتی استاد دوم
سلام علیکم صلی الله علیه محمد و آل محمد و آل محمد. بله که چون اول بحث
بحث خیلی